أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. این شش آیه اول سوره مبارکه حدید که اسماء حسنای الهی در ذکر شده و افعال الهی بیان شده از قرر آیات توحیدی است و عرض کردم بحثای پردامنه ایم بزرگان و مفسرین چه ضمن تفاسیر ترتیبی خودشون چه به صورت موضوعی ذیل این آیات بیان کردن. در صدد تفسیر و توضیح این آیات نیستم، هم از وسع من خارجه، همین که فرصت دیگری میخواد فقط ترجمه میکنم. سه تا آیه دیگه مونده، بیشتر میخوام به ادامه این سوره بپردازیم که ظهور گویا این اسماء حسنا در طرح رسالت نبی اکرم است. خدایی که این اوصافش هست می‌فرماید آمنو بالله و رسوله و انفقو، به این خدا ایمان بیارید، به اون رسولی که با مأموریتی از طرف او آمده، برنامه و طرح الهی دستشه، ایمان بیارید و بعدم ایمانتون یه جوری باشه که مندهی به انفاق و عرض کنم قتال و قرض الحسن و امثال اینها بشه. عمده از اون به بعد میخوایم نکاتی رو عرض کنم. حالا این دو سایه رو ترجمه میکنم. هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. چند تا مطلب از اینجا معین کردن، بیان کردن مفسرین. یکی این که در این بیان نورانی است خدای متعال آسمان ها و زمین رو در شش روز آفریده، که در سوره مبارکه حامیم فصلت یه تفصیلی داده شده برای نحوه آفرینش آسمان، زمین، موجودات آسمانی، موجودات زمینی، که شاید همین شش روز تطبیق شده اونجا. مرحوم علامه طباطبایی هم اونجا این بحث رو در المیزان مفصل انجام دادن. علاوه بر از این بحث میگذریم، ترجمهش همینه که خدای متعال در شش مرحله، شش زمان، شش دوره، بالاخره با یه نظم و ترتیب و حساب و کتابی با آسمان ها و زمین آفریده. در بعضی روایات هم است اگر اراده می فهمود در طرفت عینن خلق، طرفت عینن خلق می کردین آسمان ها و زمین رو. بر اساس مصالحی که در روایات هم توضیح داده شده، بعضیش سک شده، خدا می تار توی مراحلی آسمان و زمین را آفریده. خلقت یه خلقتی است که در نظم زمانی خاصی انجام گرفته که شاید ارتباط با سوره هم داره، که این برنامه الهی هم که وجود مقدس نبی اکرم دارن متناسب با اون حساب و کتاب عالمه. دوره هایی داره، قبل از ظهور داره، قبل الفتح داره، بعد الفتح داره، رجعت داره، قیامت داره، و خودمونو بعد با این طرح الهی که متناسب با آفرینش عالم است تطبیق بدیم. ثم استوى على العرش. مسئله بعد اینه که خدای متعال در مرحله بعد از خلقت سماوات و عرض استوى على العرش. اینجا هم مفسرین بحث کردن، روایات هم مفصل داریم که اولا عرش چیست که در قرآن آمده، اختلافش با کرسی چیه، وسع کرسی یه سماوات و عرض، استوى على العرش، کان عرشه و علن ما، تفاوت عرش و کرسی چیه و خود عرش یعنی چیه. در باب عرش هم میدانیم اقوال متعددی است دیگه. بعضی طبق مثلا هیئت بطلمیوسی اون فلک نهم رو مثلا عرش میدونن که زیرش فلک هشتمه، ثوابت بر اون مستقر شدن، و بعدم هفتا برای که مال این هفتا ستاره منظومه شمسی است و اینجوری تفسیر کردن. مرحوم علامه طباطبایی اجمالا میفهمن اولا این تعبیر تعبیر کنایی است. استوى على العرش یعنی تدبیر این سماوات و عرض رو به دست گرفت و آغاز کرد، اینها را آفرید، بعد در مرحله تدبیر عالم خدای متعال هست. ثم استوى، اینها را آفریده و تدبیر مالکانه میکنه، تدبیر کسی که ملک است، فرمان رواست. بنابراین استوى على العرش یعنی اخذ به تدبیر الملک، این عوالم را آفرید و تدبیر میکنند. تعبیر کنایی است، ولی در این حال از آیات قرآن میفهمن استفاده میشود که عرش یک عالم حقیقی است، یک امر موجوده، اونجاست که زمام همه امور در اونجا جمع میشود. یه عالمی است که خدای متعال از طریق اون عالم و عرش تدبیر ملک میکند و همه عالم رو اداره میکنه. که ملاحظه فرمودید ممکنه مثلا در شاید نقلم داریم مثلا قلب نبی اکرم باشه صلی الله علیه و آله و سلم. کما اینکه مؤمن قلبش به منزله عرش دیگه، عرش وجودی خودشه، قلب المؤمنه عرش الرحمن، یعنی فرمانده قوای انسان قلبشه، فرماندهی و اداره قوا از طریق قلب واقع میشه. مؤمن وقتی مؤمن شد این عرش در اختیار خداست، میشود عرش الرحمن. بین اصبعی الرحمن، با سرانگشت رحمت و غضب الهی مثلا این قلب کار میکنه. علی ای حال عرش هم یک مخلوقی است عینی خارجی که تدبیر امور از اونجا ناشی میشه. خدای متعال از مستقر عرش تنظیم امور و تدبیر نظام عالم رو میکنه. فرمان الهی از طریق این عرش بر عالم جاری میشه. خدای متعال مالک عالمه، عالمو در یه نظمی با یه تدریج زمانی مختص به اون عالم خلقت آفریده، بعدم بر عالم عرش که گویا مهیمن بر همه این عوالم است و مسلط بر همه عوالم است و زمام تدبیر همه این عوالم در اونجا شکل میگیره، خدای متعال بر این عرش استوا و تسلط پیدا کرده و بعد از طریق عرش امر عالم رو اداره میکنه. این حالا اجمال معناس عرض کردم، هم در باب این ستت ایام، هم در باب عرش، هم در معنای استواء الهی بل عرش. اقوال مفصلی مفسرین دارن، روایات متعددی هم داریم. من اجازه بدید که دوتا از روایات عرش رو بخونم. این بحث عرش رو مرحوم عرض کنم فیض و همچنین مفسرین دیگه مثل علامه طباطبایی معمولا در ذیل آیه اعراف بحثش کردن، آیه 54 سوره مبارکه اعراف، اونجا بحث کردن بحث عرش رو. روایات عرش رو هم مرحوم فیض اونجا نقل میکنن، چندین روایت نقل میکنن از ظاهرا کتاب شریف کافی مرحوم کلینی، روایاتی آوردن در باب استوا علی العرش. یه روایت رو از احتجاز از امیرالمومنین نقل کردن، استوا تدبیره و علی امره. تدبیر این سماوات و عرض و خدای متعال گویا معناش اینه به نحو یکسان به دست گرفت، حالا اینجوری ترجمه ناقصه، و بر امر و فرمانی که در این عوالم جاریه، استوا علی العرش، بر این امر علو داره الهی خدای متعال، علی امرهی، علو بر امریست که استوا علی العرش، گویا عرش به اون فرمان الهی یا مستقر فرمان الهی که همه عالم با او اداره میشه تطبیق شده، علا امره. روایت دیگری رو از امام کاظم نقل کردن، استوا علا ما دق و جل، بر همه مخلوقات کوچک و بزرگ خدای متعال استوا علا، مسلط است، احاطه داره. در کافی شریف عن صادق علیه السلام، استوا علی کل شیء، لذا مرحوم فیض میگن از این روایات استظهار میشه که مقصود از عرش گویا تو این روایات همه مخلوقاته. ثم استوا علی العرش، وسعت عرش الهی وسعت همه مخلوقات، همه مخلوقات عرش الهی است، مستقر فرماندهی خداست که خدای متعال بر همه این مخلوقات مهیمن است، امرش بر همه این مخلوقات علو داره. استوا علی العرش علی امره، فرمان الهی بر همه این عوالم جاریه. از بعضی روایات اینجوری استفاده میشه، استوا علی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. در استوا اشعار است به تساوی نسبت، یه جوری خدای متعال تدبیر امر میکند، مسلط به عوالمه که همه مخلوقات نسبتشون با خدای متعال یکیست. استوا این مفهومی است که اشعار داره، استوا بهش، نسبتش خدای متعال با همه مخلوقات یکسانه. پس در این روایت استوا علی العرش رو اینجوری حضرت معنا کردن، استوا علی کل شیء، گویا عرش الهی همه عالم است. کما اینکه بعضی از وسع کرسی و سماوات و الارض همینو استظهار کردن که کرسی الهی همون سماوات و ارضه، وسع کرسی و یعنی تمام سماوات و ارض، وسعت سماوات و ارض کرسی الهی است. اینجا هم از این روایت استظهار میشه که عرش الهی همه مخلوقات هم که خدای متعال بر همه اینها مسلطه. علی العرش یعنی امره، علی استواء خدای متعال به معنی علو امره، فرمان الهی بر همه اینا جاریه، علو بر همه اینا داره، همه اینا تحت فرمانن، فرمان پذیرن، امر خدای متعال علو داره. پس یه مفهومی تو استواء هست، یک مفهومی در عرش، یک مفهومی در علو. حضرت در اون حدیث احتجاج فرمودن علی امره، خدای متعال استواء علی یعنی امر الهی علو دارد، بر همه عالم جاریه، بر عرش جاریه. اما استوا یعنی نسبتش با همه مخلوقات علی السویه است. استوا علی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. این توضیح استواست که از استوای تساوی نسبت استفاده میشه. اینطور نیست که یه عالمی به خدای متعال نزدیکتر از همه عالم دیگه باشه. استوا به نحو مسلط مساوی علی علو دارد. علو هم حضرت فرمودن علی امره، علو الهی در واقع از طریق فرمان الهی است، فرمان الهی بر همه عوالم جاریه ولی به نحو یکسان، چیزی به خدا نزدیکتر از چیز دیگری یا دورتر از چیز دیگری نیست. استوا به نحو یکسان، بدون اینکه مخلوقی نزدیکتر باشد به خدای متعال از مخلوق دیگر، احاطه و تسلط بر این مخلوقات داره. که حالا عرش هم گویا همینجوری معنا شده. در روایت دیگر فرمودن استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. در این روایت فقط جنبه استوا توضیح داده شده، دیگه علو توضیح داده نشده. در روایت قبلی هم همینطور بود، ولی در بیان امیرالمومنین علیه السلام این علو توضیح داده شده. علا امره، امر خدای متعال علو دارد. تدبیر عوالم رو دست گرفت، امر الهی در همه این عوالم جاریه و نسبت فرمان الهی و نسبت خدای متعال به عوالم هست. همه عوالم تحت فرمانند و همه عوالم هم به نحو یکسان با خدای متعال نسبت دارن. این ترجمه این روایات میشه. البته یه روایاتی هم داریم در باب سماوات و عرض و خلقتش رو عرض کنم. بعضی روایات که مرحوم فیض میگن که اینا بعد علمش به اهلش واگذار میشه. با اینکه میدونید مرحوم فیض هم محدثن هم فقیهن هم فیلسوفن، در این حال میگن که علم این روایات بعد به اهلش واگذار شه. این روایاتی هم که عرض کردم که مرحوم کلینی در کافی دارن، استوا علی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه، استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء، فهمان از این روایت استثنا میشه که مقصود از عرش گویا همه مخلوقات هست. ثم استوا علی العرش، عرش الهی، همه نظام عالم عرش الهی است، مستقر فرماندهی الهی است. نسبت خدای متعال با همه این عوالم هم علی السویه است. یک تسلطی هم از این علا استفاده میشه، استوا علی العرش، امر الهی بر همه عوالم استقرار داره، جاریه و همه عوالم تحت فرم خدای متعال عوالم را آفرید در ستت ایام و فرمان الهی بر همه عوالم جاری است و نسبت این عوالم هم با خدای متعال علی السوی است. این مضمون بعضی روایات، حالا روایات متعدد دیگه هم هست دیگه، مفصل بحث عرش و روایاتش رو از اینها عبور میکنم چون عرض کردم غرضم این بحث نیست. خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. بعد خدای متعال یه مطلبی رو بیان میکنن، گویا حاصل این خلقت و استواء بر عرش و امثال ایناست. خدای متعال میفهمد که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما یعلم ما یخرج من یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. خدای متعال نسبت به هر چیزی که یلج فی الارض، ولوج رو به معنی دخول و نفوذ در یک فضای بسته و تنگ معنا کردن، مثل آب که نفوذ میکنه در زمین، از این تعبیر به ولوج میشه. حتی از این لطیفتر هم هست، اون اموری که در قلب انسان نفوذ میکنن، تعلق به اونها در قلب انسان پیدا میشه، این نفوذ هم ازش تعبیر به ولوج شده. لذا این آیه شریفه که ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. خدای متعال میفهمد که یه عده‌ای هستن که مجاهد در راه خدا هستن، یه عده‌ای هستن که غیر خدا و رسول و مؤمنین ولیجه‌ای ندارن. مؤمنین در این آیه سوره مبارک توبه است تفسیر شدن به ائمه علیهم السلام. ولیجه ندارن یعنی موجودی که نفوذ در اونها داشته باشه، تعلق به او داشته باشن، تحت نفوذ او باشند، چنین ولیجه ای ندارن. تمام ولایجشون خلاصه می شود در خدا و رسول و مؤمنین. در اون آیه سوره مبارک توبه می فرماید که رهاتون نمی کنیم، بعد صف مؤمنینی که جز خدا و رسول و مؤمنین و ائمه علیهم السلام ولی جایی ندارن، از صف اونایی که مجاهد نیستن ولایج دارن جدا بشه. جامعه کبیر خاطر و مرکتون است و من کل ولی جتن دونکم. در روایت تفسیر شده هر کسی که دون ولی الامر، دون امام، عهده‌دار امور بشریت بشه بدون اذن خدای متعال، این ولیجه است. اگر انسان تعلق داشته باشه به غیر، نامشن ولایج. ولو یعنی نفوذ کردن، یعنی ورود کردن، از کدام مثل ورود آب در زمین، مثل بذری که در زمین نفوذ میکند، و از این لطیفتر مثل محبت کسی که در قلب انسان نفوذ میکنه، از این تعبیر میشه به بلوج. خدای متعال میفهمد که یه روایتی زیل این آیه که خوندم هست، روایت عجیبیه، من در تفسیر برهان دیدم، یادم نیست مصدر اولیش، زیل آیه سوره آیه 16 سوره مبارکه توبه، که یه کسی جوانی آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در مسجد بودن حضرت، در جمع اصحاب بودن، آمد گفت آقا میخوام بیام ایمان بیارم به شما. پدرش تو صف دشمنای حضرت بود، حضرت فرمودن یه شرطی دارم، شرط اینه بری پدرت رو بکشی. رفت دوباره برگشت و آمدم ایمان بیارم، حضرت فرمود شرط من همونه که گفتم. دوباره رفت برای بار سوم آمد، با خودش تصفیه حساب کرد، گفت آمادم. حضرت بیعتشو قبول کردن، ایمانشو قبول کردن، بعد بهش فرمودن حالا به دستور میدم برو به پدرت محبت کن. من نمیگم تو به پدرت بدی کنی، میخواستم ولیجه‌ای نداشته باشی. وقتی میای پیش من مؤمن میشی، پدرت اون طرفه، نفوذی در قلب تو نداشته باشه، تعلقی به اون نداشته باشی که به روزش تو رو از من جدا کنه. میخواستم ولایج تو ازت جدا کنم که ایمانت ایمان حقیقی بشه. ولیجه یعنی این، ولوج یعنی ولیجه، اون چیزیست که نفوذ در انسان داره. خدای متعال میفهمد که این خدایی که سماوات و ارض آفریده و بر عرش عالم مستویست و مستقر است و فرمان او در عالم جاریه، یعلم، عالم به همه موجودات این عوالمه، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، اون چه در زمین نفوذ میکند مثل بذر، آب و چیزهای دیگر، و اون چه از زمین سر برمیدارد مثل گیاهان، خدای متعال عالم به این هاست. کما این که و ما ینزل من السماء، اون چه از آسمان نازل می شود مثل ملائکه، نازل ترش مثل بارانی که از آسمان می بارد. شبقت ملائکه و روحی که نازل می شوند، خدای متعال یعلم و شاهد این هاست، عالم به این هاست، محیط به این هاست، احاطه علمی داره. و ما یعرج فیها، اون چه در آسمان عروج می کند مثل عمل مؤمنی، مثل مؤمنی که گاهی خودش عروج می کنه. یه تعبیری دارد در تسبیحات روز ماه رمضان که تسبیحات لطیفی است، ملاحظه کردی تسبیحات فوق‌العاده است، 100 تا تسبیح دیگه در این 10 فقره هست، 100 تا تسبیح. اونجا یکی از تعابیری که داره اینه، منزه از خدایی که لا یشغله ما یلج فی الارض و ما یخرج منها اما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، اون چه در زمین نفوذ میکند و از زمین سر برمیداره، او رو مشغول نمیکنه از آن چه از آسمان نازل میشود و به سمت آسمان عروج میکند. مرتب دیگه ملائکه ای دارن نازل میشن، برمیگردن به عالم بالا. و بعد میفهمد ولا یشغله ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، این ملائکه مقربی که از آسمان فرود میان، جبرئیل و روح و قوایی که نازل میشن، اما یلج و فل ارز، از این دانه ارزنی که در زمین نفوذ میکند میخواد سر برداره، اونها او رو مشغول نمیکنن از این مخلوق، به همه احاطه علمی داره، به ما یعزبان علمهی مثقال و ذره. رحمت خداییست که اون چه از آسمان نازل میشه که معمولاً فرمان الهیست، امر الهیست، ملائکه مقربن، اون چه به آسمان عروج میکند، مؤمنه، اعمال مؤمنه، عرض کنم ملائکه‌ان، قوای ملکوتی‌ان که در حال نزول و عروجن، اینها او رو مشغول نمیکنن از یه بذری که در زمین افتاده و در حال نفوذ و رویشه. احاطه به همه چیز دارد دیگه، علل عرش استوا، بر عرش این عالم مستقر است. وقت عجیب اون رو باید فرمود که نسبتش هم قربش هم به همه اشیاء علی‌السویه است. جون نیست که مثلا این بذری که در زمین است از حیطه قدرت الهی دورتر از مثلا ملکی است که از آسمان نازل میشه. به نحو مساوی امر الهی، فرمان الهی بر همه احاطه داره، علم الهی احاطه داره. و هو معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید او با شماست. که مرحوم علامه طباطبایی اینو تعمیم میدن، میفهمن فقط مقصود احاطه مکانی نیست، که شما در کدام مکانید، در هر مکانی باشید با شماست، بلکه در هر سیرورت و عوالمی که باشید، در هر حالی باشید، برزخ باشید، دنیا باشید، قیامت باشید، در هر کجا که باشید و هو معکم اینما کنتم. این خدایی که مخلوقات آفریده و بر عرشش استوا علی العرش، شما هر کجا باشید با شما هست، فرق نمی کنه تو کدام عالم باشید، از این عالم وارد عالم بعدم میشید، خدا با شما هست. و هو معکم اینما کنتم. اگر خدا با ما بود، ما هم با خدا بودیم، دیگه عوالم هم بر ما یکسان میشه. اگر انسان به معیت خدای متعال رسید، برزخ و دنیا و قیامت دیگه براش فرقی نمیکنه. بهش بگن از دنیا وارد عالم برزخ بشید، با یه بسم الله وارد عالم برزخ میشه، اگه این معیت رو انسان تلقی کنه و درک بکنه. والله به ما تعملون بصیر. پیداست خدای متعال میخواد یه فرامینی به ما بده، میفهمد این خدایی که داره به شما فرمان میده، با یه نظمی آسمان ها و زمین آفریده، بر عرش این عالم مستقره، هر کجا باشید، در حال عروج در آسمان به آسمان باشید، در حال نزول باشید، در حال ولوج در عرض باشید، در حال خروج از عالم عرض باشید، هر عملی انجام بدید، والله به ما تعملونه بصیر. بصیر است، هم ظاهر عمل شما رو میبینه، هم باطن عمل شما رو. و ها معکم اینما کنتم والله به ما تعملونه بصیر. بعضی خواستن این آیات رو تعمیم بدن، بعیدم نیست که این اشاره داره به این که ما یه عالم عرضی داریم، یه عالم سمایی داریم، کما اینکه در قرآن گاهی تعبیر میشه به حیات دنیا و دار الاخره، حیات تلکت دار الاخره. انسان گاهی سیرش در دار الاخره است، گاهی در حیات دنیا است. این عالم عرضه، اون سماواته. یه موقعی مؤمن عرض کنم در عالم عرضه، یه موقعی در عالم سماه، در همه احوال تحت اشراف خدای متعال. خدای متعال بصیر است به عمل انسان، والله به ما تعملونه بصیر. له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. دوباره تکرار شده، فرمان روایی بر عوالم از آن خدای متعال. له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. همه امور بازگشتش به خدای متعاله، که حالا شاید سیر عالم رو توضیح میده، که با فرمان الهی، با امر الهی مخلوقات از یه مسیری عبور میکنن، برمیگردن به سوی خدای متعال، که یه معنای هو الاول و الاخر همین بود دیگه. و الی الله ترجع الامور، ارجاع داده میشه امور به خدای متعال با همین فرمان الهی، با همین ملک الهی. له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. سیر عوالم، سیر امور به سوی خدای متعال هست با همین ملک الهی، فرمان روایی الهی، که قبلا فرمود له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. خدای متعال ملک سماوات و ارض در اختیار اوست و تصرف در عوالم میکنه، و بعدم با بیان دیگری این مخلوقات با همین فرمان الهی ترجع الامور، رجوع به خدای متعال داده میشوند. مبدا و منتها اوست، علی الله تسیر الامور. معانی دیگه هم برای این آیه شده، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خدای متعال شب رو در روز نفوذ میدهد، ولوج میدهد. و یولج النهار فی اللیل، روز رو هم در شب نفوذ میدهد. معمولا مفسرین این آیه رو معنا کردن به اینکه به تدریج شبها کوتاه میشوند، بر روز افسوده میشه، یا شب طولانی میشه بعد از روز کم میشه، گویا شب نفوذ در روز داده میشه و روز نفوذ در شب داده میشه. این تعبیر خیلی عجیبی است در باب تغییر افق شب و روز. که خدای متعال شب رو در روز نفوذ میده، شب طولانی میشود. روز رو در شب نفوذ میده، روز طولانی میشود. یه نوع ولوجه و خدای متعال این کار رو میکنه. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. اون کسی که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، علیم بذات صدور، باطن قلب انسان، اون چیزی که ملازم قلب انسان، ذات صدور رو اینجوری معنا کردن. منو معلم میفرمان که ذات صدور یعنی افکار انسان، نیات انسان. در آیه قبل فرمود بصیر به ما تعملونه بصیر، این بصیرت ظاهر عمل رو بیشتر ناظره، باطن عمل هم شامل میشه. ولی علیمون به ذات صدور یعنی عملتون یه پنهانی هایی داره، ناشی از یه نیات قلبیه، ناشی از یه افکاریه، عقایدیه. خدای متعال به اون هم آگاه است. خب این چه نسبتی داره با یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور؟ بعضیا این آیه رو تعویل کردن، گفتن که همینطوری که ما شب و روز داریم، شب رو خدای متعال در روز نفوذ میده، روز رو نفوذ میده در شب، ما عالم لیل و نهار داریم، شب و روز داریم در عالم، یه دوران شبه. کما اینکه میدونید از دوران نفوذ دشمنان امیرالمومنین تا قبل از ظهور تبدیل شده به، تعبیر شده به لیل، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا. اینطور خاطرم از امام باقر در یه نقلی فرمودن که تعویل این آیات پیش ما ظاهر شده، دیگرانم میدونن. فرمودن لیل دولت دشمنان امیرالمومنینه، غشا فی دولت هلتی جراله ولایت امیرالمومنین، و لیل ازا یخشا، از او تعبیر به شب عالم شده. و نهار ازا تجلا فرمودن دوران ظهوره، که حضرت امام زمان علیه السلام اون پرده رو کنار میزنن، اصلا ظهور یعنی این، حقیقت ولایت امیرالمومنین در عالم ظاهر میشه. اصلا نهار یعنی این، ظهور یعنی این. پس لیل و نهار دوره ولایت ائمه جور و دوره ظهور ولایت امام علیه السلام، این هم شب و روز دیگه. خدای متعال این شب و روز رو در هم نفوذ میده. یه دوره اونها میان حجاب روز میشن، بعد آرام آرام خورشید بالا میاد، روز روشن میشه، عصر ظهور میشه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، علیمون به ذات صدور اینجوری معنا کردن. خب شما ممکنه که در دوران هدنه و قربت باشید، در دوران حجاب شب تاریک ظلمه باشید، شب عالم، تاریک عالم، گرچه اونایی که با امام راه میرن در نور هستن، ولی بالاخره یه حجابیست، حجاب قبل از ظهور دیگه، این حجاب باید برداشته بشه تا صبح ظهور برسه، تا فجر عالم برسه. اشرقت الارض بنور ربها، زمین با نور امام روشن بشه. در بعضی روایات عجیبه داره، ازن استغنا الناس عن ضوء الشمس والقمر، وقتی امام ظهور میکنن مردم از ماه و خورشید بی‌نیاز میشن. ازا مرحوم علامه طباطبایی در یه بیانی در المیزان به یه مناسبتی میفرمان 400-500 تا روایت داریم، در تفسیر روایشون دارن 700 تا، که روای آیات عصر قیامت و تعویل به عصر ظهور و رجعت کرده. اقوالی ذکر میکنن، میگن نظر خود بنده اینه، از این روایت استفاده میشه، تمام آیاتی که ناظر به معاد است یه منزلتش ناظر به عصر ظهوره. اتفاقات مهمی میفته دیگه، نهار عالم میشه، بهشت محقق میشه. لذا بعضی از آیات، نه بلکه همه آیات مربوطه بهشت، منزلتش ناظر به عصر ظهوره، چنین اتفاقی میخواد بیفته. پس بنابراین خدای متعال است که این تنظیم میکنه، از دست خدای متعال بیرون نیست. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، و همه کائنات مشرفه، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. همه چیز در حال حرکت به سمت اوست، تحت فرمان اوست. له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور، هیچی از دست خدا بیرون نمیره، مبدأش اوست، منتهاش اوست. در عالم شب و روزی قرار داده، این شب و روز رو در هم نفوذ میده. ممکنه شما تو دوران هدنه و تاریکی باشید، خدا میدونه در دلتون چی میگذره، به ذات صدورتون آگاهه. ممکنه انسان در دوران هدنه تقیه‌ای بکنه، خدا میدونه. اگر میره مثلا در درباره هارون به اذن امام، به اذن امام موسی جعفر علیه السلام، خدا میدونه که کجا هستید. اینطور نیست که شما اگر در دوران تاریکی عالم هستید خدا از شما غافل باشه، میدونه در دلتون چه میگذشته، میدونه در دلتون با امیرالمومنینید، با نبی اکرم در عالم راه میرید، طرح حضرت رو قبول دارید یا بر خودتون دارید سر به هوا راه میرید، با دیگران در عالم راه میرید. و هو علیمون نه فقط عملتون رو میدونه، میدونه در باطن عمل چه میگذره. مثلا بعضی اینجوری معنا کردن، همینجوری هم نسبت دادن، علیمون به ذات صدور، میگن این نکتهشه. و الا ولوج شب در روز و روز در شب، همین به معنای ظاهریش نسبتی نداره با هو علیمون به ذات صدور، ناظر به شب و روز باطنی عالمه که خلقت عالم مراحلی داره، ایامی داره. نبی اکرم که تش میارن تو عالم طرحشون رو اجرا میکنن، روزی داره، شبی داره، کما که در صدر سوره وزوان فرماد و زوها و لیل ازا سجا ما و ده کرب بکه و مقلا. عالم شب و روز داره، شب که معنیش نیست خدا غضب کرده بر بندگانش. دولت شما هم همینطوره، شبی داره، روزی داره، میرسیم به عصر ظهور. سختی های دوران قبل از ظهور معناش غضب خدا نیست، اونجا هم لیل اینجوری معنا شده، اینجا هم بعضی اینجوری معنا فرمودن، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شاید ناظر به همین شب و روز دوران رسالت نبی اکرمه. و شما اگه تو دوران شبش واقع شده باشید، ممکنه ناچار به تقیه باشید، نتونید درست به دین خدا عمل کنید، در محدودیت انسان دیگه است، امکانش نیست اونجوری که در عصر ظهور میشه به دین خدا عمل کنی، که خدای متعال مکنت میده بلا نمکنن لهم فی الارض، دینی که میپسندن محقق میشه. درست این نیست قبل از ظهور، ولی خدا میدانه در دل شما، شما کجای عالمی و هو علیمون به ذات صدور. حالا این ششت آیه توحیدی مقدمه است، و ما لکم لا تؤمنون بالله و عوض میخوام آمنو بالله و رسولهی و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. این خدا رو شناختید؟ این خدا رسولی داره، طرحی به او داده، از اون محضر خدا آمده، با دست پر آمده، که حالا در وقت بعد توضیح میده. به این رسول ایمان بیارید، ایمانتونم ایمان سوری نباشه. زال از ادامه آیات هم استفاده میشه، این خطاب به مؤمنین شاید باشه، به مؤمنین خطاب میکند که آمنو، ایمان بیارید، فرصت کمه، بیایید کنار این پیامبر بایستید، امکاناتتون رو تو دستگاه حضرت بریزید، خرج کنید. رسول اوست، رسول این خداست، رسول خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شئی، رسول خدایی است که سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز، همه کائنات رو تسبیح میکنن، طرحش طرح منزهه. بیایید بایستید، بله قبل الفت داره، بعد الفت داره، سختی داره، بیایید زودترم بیایید. لا یستویق من انفق من قبل الفتح و قاتل اولای که اعظم و درجتا من الذین انفقوا من بعد. و بیایید به اینم اکتفا نکنید، منزل لذی یقرض الله، بیایید به مرحله قرض الحسن برسید، تو طرح خدا حضور پیدا کنید. حالا انشالله اگر مجالی بود اجامه یاتم ترجمه میکنم، از اساتید خودم همه عذرخواهی میکنم، درس بس میدم در محضرتون. السلام علیکم یا ابا